خب بسم الله الرحمن الرحیم. سال مبارک باشه انشاءالله که سال خوبی داشته باشیم. اون جلسه قبلی که من یادم هست بحث این جامعه شناسی آمریکایی رو تموم کردیم و حسین رو هم در حد مقدمه خیلی کلی گفتیم، درسته؟ که در واقع مقدمه میشه برای ورود در بحث شوتس و انشاءالله امروز قصدم این هست که اگه برسیم هم شوتس رو بگیم هم این برگر و لاکمن این پرونده‌شو ببندیم ببینیم میشه یا نه. توی حوصل یه نکته که توضیح دادن در واقع همون نکته بحث آگاهی و آگاهی حیث التفاتی اینا رو یه مقدار اشاره کردم جلسه قبل. تنها یه نکته رو به نظرم نگفتم، میداشتم یه داشتم نگاه میکردم احساس کردم این نگفتم، خودم اینو بگم و بعدش بارشم. ببینید حوصل خونده شما؟
تقریبا نه.
اون پیدا شناسیشون. ببینید حسر اولا که میخواد اون جلسه قبل داره گفتم که در واقع میخواد مسئله معرفت و مشکلش حل کنه، میگه آقا معرفت بعد متعلق اصلی معرفت رو بگیریم همه چیز دیگه در پرانتز قرار بدیم. میگه جهان خارج فرضیه که شما که جهان خارج چی چیه؟ شما آگاهی یعنی آگاهی از مثلا شما نمیتونی علم داشته باشی مگر علم به چیزی باشه. ببین شما مثلا میتونی ساعت داشته باشی، ساعت چیزی برای خودش، اما شوق علم داشته باشی حتما علم به یه چیزیه که میشه حیث التفاتی. بعد میگه این علم به اون همون چیزی که علم داری بهش. برای همین شما وقتی که من به جهان خارج علم دارم، جهان خارج کجا بود؟ شما هر چی که علم داری الان اونو داریش. برای همون میشه تقریبا گفتم تو عدد دومش معلومه به ذات. معلومه به ذات اونجاست که علم شما اولا و به ذات رو تعلق گرفته. ما تو خودمون تعریف کنیم معلومه به ذات معلومه به ذات. یعنی تو فلسفه خوندی دیگه؟ نخوندی؟ دیگه نگاه میکنی یعنی نخوندی. ببینید شما مثلا ما میگیم که این کتاب معلوم بالعرضه، بعد من یه تصویر از این دارم تو ذهن که از طریق این تصویر اینو میشناسم، اون معلوم به ذات ماست. حالا فعلا شما کلمه تصویر رو در نظر نگیرید، خود همین مفهوم معلوم به ذات، اونی که علم شما اولا و به ذات اون متعلقشه. و اصلا علم همین که تو ذهن کسی باشه، حالا با ذهنم فعلا صرف نظر کنیم، همین که علم باشه اون معلوم به ذات هست. این هم دیگه بزنم این هم صداقه اونجایی که دیگه نمیشه دوش کس تردید کنه. یعنی شما هرکم تردید میکنه در برای این تصویره با این مطابقه تردید میکنه دیگه، خودم که مل تردید نیست. میگه من همه چیزای غیر اون رو بزنیم تو پرانتز. شما بگید جهان خارج از من وجود داره، میگه جهان خارج هم بزنیم تو پرانتز، من فعلا با اینا کار ندارم. خب یکی نکته که هم تو بحثش میگه که مهمه اینه که زیست جهان دیلتایی رو میگیره، میگه در واقع من همیشه در یک زیست جهانی دارم به سر میبرم و علم من همواره در اون زیست جهان داره حاصل میشه. یعنی من همواره دارم با دوباره کنیم با ادبیات خودمون نزدیک کنیم، مثلا شما بگید علم حضوری، که همواره علم حضوری شما در علم حضوریتون حاضر هستید. علم حضوری اونجاییست که هم شما علم دارید هم در اون متعلق علمتون نزد شما حاضر، شما هم در اونجا حاضرید. دوتا با این جهان خارجی ما فرق میکنه دیگه علم حضوری. اینا هم فهم انگاهی تقریب بزن نا. سلام علیکم. وگرنه لزومن اینو به جهان علم حضوری فرق میکنه. منطقه هم نکته ای که جلسه قبل این رو گفتم فکرم جلسه قبل اون نکته ای که نگفتمش این بود که ببینید چه فضای حسین یه بحث پیش میاد که شما همه اشیا مثلا شما با حرکت جوهری ما در نظر بگیرید خیلی ساده در ما حالا حرکت جوهری نگیرید، همه اشیا در حال تغییرند، نه که علم شما تغییر نمیکنه. خب این یکم مشکلی بود از قدیم تو فلسفه وجود داشته. حسین میگه ببین بس شما اونی که داره تغییر میکنه شیء خارجی بیرونیه. اون علم به در حال علم چی تعلق میگیره؟ اون تو زیست جهان خود شما. برای همین من چیکار دارم میکنم؟ من خودم اگر من نسبت وحدت میدم به یه رودخونه، یا رودخونه اون سمبولیکی که داره تغییر میکنه وگرنه به این نیست، این میدم داره تغییر میکنه یا اتماش داره عوض میشه، من نسبت وحدت به این میدم، این میده که دائما داره عوض میشه. پس من چیه؟ من نسبت وحدت به این میدم. برای همین منم که وحدت رو روی این سوار میکنم که اینجا وحدت استعلاییه. یعنی وحدت تجربی رو هیون زیر سوال برد. شما میخواید یک چیزی واحده، این الان داره عوض میشه، دائما داره تغییره. حسین به جای وحدت تجربی وحدت استعلایی مطرح میکنه، میگه در واقع در قبال من است که این خودشه. معلومه؟ از جمله در مورد خودش ببینید هیو منه، من هم در حال تغییر، مثلا منی نداشتی بیاتون هیو که قنده دیگه. هیو همه چی رو
فقط ادراک حسی داری، ادراک حسی از من نداری و منم که دارم دارم منم که منظورتون بدن منه که داره دارم داره عوض میشه، چیز ثابتی نمیمونه، در حالی که ما خودو همون میگه من ثابتم، درسته؟ های من ثابت چیه؟ میگه من ثابت همون من استعلاییه، نه من تجربی. من تجربیه که دائما داره عوض میشه، اونی که ازش دادهی حسی دارید دائما در حال تغییره. اما یه امر وحدت بخشی هست این من استعلاییشون، خود رو به عدد خودمون نزدیک کنیم میشه گفتش چیزی شبیه مجرده. در این حال یه چیزی میدونید بینابین، حالا من بخوام تو عدد خودمون بخوام بگم، یه بار ما میگیم یه مطلب انتزاعی، از یه طرفی من استعلایی یه امر انتزاعیه، اما نه انتزاعی به معنی این که هیچ واقعیت نداره. برداشت خود من این است که اینا چون کاملا جهانبینی های توی فضای غرب، جهانبینی کلمه مجرد خیلی پررنگ نیست، جهانبینی مادیه، اینا هی میخوان بگن که واقعیت داره، در این حال میخوان بگن که مثلا واقعیتش اینجوری نیست، هی میگن استعلایی. یک از استعلایی توی فضای کانت فهم کنه با اینجا، ولی تلقی من از خود حسین اینه که تنها حالت معقول حرفش این میشه، یه چیزی شبیه من مجرد ماها که در واقع اون منه که من تجربی نیست، استعلایی فراتر از این ادراک حسی تجربیه، اون است که وحدت بخش منه. و من چون اون من استعلایی رو دارم به همین اشیا چیز میدم، وحدت میدم. اینو نگفتیدم جلسه قبل، درسته؟ مثلا شما اینطور از جلسه قبل چی بگیرم تو حسین من برادرم این نکته مهمی بود که نگفتم. از اینجا بعد این اینو برای این گفتم که حسین دچار یه مشکل مهمی میشه تو فلسفه‌ش، اونم این که ببینید تمام اشیایی که با دور و بر خودمون داریم از نظر روسل منم که مثلا میاد مناقشه دیگه بکنیم حرف روسل بهتر معنی میشه. کی گفته این یه صندلیه؟ شما ببینید این یه صندلی نیست، این یه دو تا پایه است، یه روکشه و یه چیز. چرا میگید یک واحد؟ این یک واحد از کجا درآوردید؟ من این معنی میخوام اینجا این تو امور مصنوعی حرف روسل خیلی پررنگه. و نه فقط این، در مورد همه چی. چرا به اون سگه میگی سگ؟ این هم شما بگو یه چهار تا پا داره، هر پاست و مثلا یه بدن، درست؟ این هر چهار ما توی این این که دارم میگم که یه دا تو فضای خودمون حرف بزنم، ما هم اونجایی که خیلی راحت وحدت رو نسبت دیدیم جایی که نفس سرکار باشه. برای شما توی فضای فلسفی ما در مورد این ستای بعدی، یعنی که نباتات و حیوانات و انسان، تو نسبت دادن وحدت دچار مشکل نمیشید. فکر کردی؟ یه خیلی راحت دیدی بگی یه درخته، این یه دونه مثلا سگه، اون یه دونه آدمه. اما تو نسبت دادن وحدت توی جمادات ما غالبا دچار مشکلیم. یعنی یه کوه داریم یا یه تعدادی سنگ داریم. حرفا معلومه؟ یعنی اینجا یه مقدار چالش داریم تو فضای خودمون که یکی را از کجا آوردی داریم. حالا حسر داره یک، ما در واقع دوباره نفس امری مال خودشه دیگه، نه که من میگم، ولی وقت اینجا که مهم میگه انتزاعی، این وحدتش انتزاع، وحدت انتزاعی ما تو امور جمادات زیاد، تا وحدت صندلی واقعی انتزاعیه تو مصنوعات. حرفا معلومه؟ بله ادوان در آن شیه نه؟ حالا سعی کنید. حالا این وحدتی که ما داریم سوار میکنیم روی شی، حسر کجا مشکل میخوره؟ اونجایی که من به شما میرسم. ببینید من اگر من میگم یه دونه میز داریم، این یک میز رو من یک میز کردم، اما شما چی؟ ظاهرا شما یه من استعلایی داری، یعنی شما مثلا من انجد دیگه، اگه شما یه من استعلایی داری، من شما رو یک نفر کردم یا شما خودت یه نفر هستی؟ این مشکلی تو فضای حسر سعی میکنه جواب شو بده و میرسید. این مشکل محلیه که شوت این مشکل در واقع وارد میشه توی بحث خودش. یعنی در واقع ما چی داشتیم توی حوزه؟ سه تا حرف مهم داشتیم که شوت خواست داده کنه. یکی این که اساسا آگاهی در زیست جهانه و با اون متعلقشه که داره آگاهی میشه. دوم هم این که دوم چی بود؟ از ذهنم پرید شده دکتر، ذهنم بود همش پرید. حالا این بحثه خب سیر کتاب رو بگم، ایشون شروع میکنه از حوزه که این آگاهی من دومیشین بود، آگاهی من چه سهمی داره در واقعیت داشتن و معرفت ما. شما وحدت رو شما داری بر روی شی پیاده میکنی، یه جور شما داری تصرف میکنی، حالا البته حسین قابل تصرف میکنی، ولی بعدن شوت اینو اون تصرف میگیره. و نکته سوم این که من چگونه با شما چگونه به ادراک من در میای، یعنی در واقع نسبت من و دیگری انسان دیگر چگونه است. اشتراک بین الاسهان، مسائل مشترک بین الاسهان یعنی چی؟ چجوری یه چیزی در ذهن من است در ذهن شما هم هست؟ آیا شما من استعلایی، منم من استعلایی، این چجوری داره رد و بدل میشه؟ این سه تا مطلب، سه تا مطلبی است که حسین اینجی شوت سوارش میکنه. خیلی مختصر اگه بخوام بگم حرف شوتسو، شوت این موزلی که تو فضای حسین مهمه، دیگری و من، اینو میاد با بحث اثر آینسان کولی، اثر آینسان که یادتون هست دیگه، اثر آینسان کولی رو میاره در واقع من و دیگری رو کاملا در هم میکنه، که من دیگری رو در خودم، خودم رو در دیگری، کنش من در دیگری دیده میشه. با این حرکتش زیست جهان حسین رو که از جنس علم حضوری ما بود، از جنس متن واقعیت بود، تبدیل میکنه به اساسا یه ساخته اجتماعی. این تقریبا ما بعدش در واقع این زمینه میشه که بعدی هم میان ساخته اجتماعی واقعیت رو رقم میزنن. در واقع آقای کنوبلاخ فصل شوتس عنوانش رو گذاشته دنیای معنادار اجتماعی، یعنی جهان اگه ما قائلیم، زیست جهان به قول دیکتاری اگه قائلیم، زیست جهان فقط یک پدیده معنادار اجتماعیه. حسین اینو یه پدیده معنادارش کرد اما اجتماعی نبود. معلومه این حرفا؟ یعنی توی فضل حسین شما این جهان شما اصلا جهان شما چه زیست جهان؟ زیست جهان هم اونجاست که داره ادراک رخ میده. برای همین هر چیز زیست جهانه معنا دارد برای من، اما معناش فردیه، رفتی به جامعه نداره. شوت این حرف رو گره میزنه با اثر آینسان کولی، با اینها این دنیای معنادار میشه دنیای معنادار اجتماعی. این تیتریه که آقای کنوبلاخ داره. بعدش برگر و لاتمن میان اینو یه پله جلوترش میبرن، نشون میدن اساسا واقعیت فقط به لحاظ اجتماعی ساخته میشود، نگه دنیای معنادار اجتماعی میشه ساخت اجتماعی واقعیت. حالا این خیلی مختصر کل فصل رو گفتم که حالا حداقل دورنمای بحث دستون بیاد. خب در واقع شوتس یه جور جمع بین هوسر و وبر، حالا با کمک کولی، و منطقه با این جمعی که بین این دوتا میخواد بکنه افزاشون فاصله میگیره. ببین شما تو ادبیات هوسر اصلا با کنش سر و کار ندارید، در حالی که وبر همین حدش کنشه، برای همین هم جمع بین این دوتا. توی پس یه اصلاحیه داره به حسین میزنه، اول خیلی مختصر دارم میگه و همین رو شروع کنم باز کردن ها. اصلاحیش به حسین این است که تو که خواستی در واقع شناخت رو به دست بیاری، دیگری رو دست کم گرفتی، دیگری معضل بود توی فلسفه تو. داره که من میگم دیگری اصلا اونیست که کمک میکنه که معرفت حاصل بشه، اثر آینسان. معلومه حرفم یا نه؟ یه چیزایی معلومه. آره. نه برای خودم معلومه، ولی نمیده برای شما معلومه. ببینید، حالا یه دیگه میگم، توی حسل شما شناخ همواره تو زیست جهانه، اما این زیست جهان اجتماعی که نیست. من زیست جهان مثل کنم علم حضور خودم، علم حضور ما که رفت به جامعه نداره، من و معلوم خودم و من با معلوم خودم متحدم دیگه، چی تموم شد. معضلی بود به اسم دیگری. دیگری چه جور چیزیه؟ من که با من استعلای این دیگران اشیای دیگر رو واحد کردم، شما چی کاری می وسط؟ من با شما چه نسبتی دارم؟ این معضل بود. چیه شوت این معضل تبدیل میشه به راهن، میگم اصلا اون دیگری اگه نباشه من زیست جهان ندارم. زیست جهان من اونجاست که من اثر خودم رو توی شما میبینم و برگشت میدم به خودم. یعنی معنا حاصل رفت و برگشت من با یک ذهن آگاهه. این اگه یک ذهن آگاهی نبود، یه من استعلای دیگری نبود، من نمیتونستم زیست جهان داشت، زیست جهان انسانی داشت باشم. از طرف خدای انسان چیزی بود؟ و از طرف انسان این بود دیگه. یعنی من هر کاری که میکنم نگاه میکنم شما از کار من چی میفهمی؟ برای شما هم یک من استعلای داری، من هم یه من استعلای دارم. اصلا کنش من وابسته به این است که من استعلای شما رو به رسمیت بشناسم، و کنش من داره زیست جهان من رو رقم میزنه. پس کنش من که داره زیست جهان من رو رقم میزنه، و زیست جهان من کاملا تو فضای جامعه است نه فضای تکی. کلی من کشتم خدایی رو گفتم، این بگوین که قطعی چیزا در بیاد یا نه. این لب کلامش. حالا ما این عین جدا رو لب کلام میگم، حالا ما شروع کردن شرحن چوری به این مقدمات میرسه، ولی اصل ایده رو آدم بفهمه بعدن، حالا این مقدمات شو استدلالا شو این فراز و نشیبش نفهمید حالا این نداره که بعدا ما این حرف ایده های اصلی میخوایم برای بحث خودمون استفاده کنیم. این پس نسبتش با هوسر این شد که اثر آینسان رو وارد کرد، زیست جهان هوسر رو زیر رو کرد. نسبتش هم با وبر این است که کنش رو از وبر گرفته، اما کنش که از وبر میگیره یه دستگاری مهمی توش میکنه که با این دستگاری هم از این فضای میدوین های مقداری فاصله میگیره، هم از خود فضای وبر. اونم چیه؟ ایشون میگه که این وبر توی کنشش دوتا مشکل داره. اون دوتا مشکل اصلا دوتا رو من دارم میگم، دوتا هاشون چند تا پشترم گوشته، ولی دوتاش خیلی مهمتره که در واقع محور بحثه اینه که شما اگه یادتون باشه ما گفتیم که دورکی معتقد بود جامعه رو با ساختار و روح جمعی شرح میدم، یادتونه دیگه. در مقابلش زیمه اومد از کنش متقابل صحبت کرد و روح جمعی رو اینا کنار گذاشت، درست؟ و وبرم جامعه شناس بود، اما جامعه شناسی که به طبع زیمل دیگه با ساختار کار نداشت، با کنش کار داشت. اما کنش زیمل از نظر کنش وبر از نظر این آقای شوست دو تا اشکال داره که اشکال واردی هم داره. یکی این که ببینید تو خود زیمل شما هنوز کلمه متقابل رو دارید، اما وقتی وارد وبر میشید دیگه این متقابل میره خونه شون، درسته؟ یعنی کنش عاطفی، کنش فلان، کنش انگار دیگه کاملا کنش فردی شده. بعد این متقابله رو جدی کرد که بحث جامعه شناسی بشه، یعنی یه اشکالشه که بگه تو کنش دیگری رو ول کردی، فقط از شما کنش خود دارم به تنهایی، من سه گونه این چهار گونه کنش معروفش دیگه اینا رو دارم، این یه اشکاله. اشکال دیگری که میگیره به در واقع همون وبر اشکال وارده، هم به میدونه اشکال وارده، حتی مثلا متقابلی ها، این است که میگه شما ما دو جور کنش داریم. تو اینجا معادله آلمانی گذاشته، بعد من رفتم خواستم معادله انگلیسی هم بگم داری تفنن، ولی آخر جنبندی من این شد با این آقای اسلامی دانا این موازی کردم، ایشون گفت آره همینجوریه که ما انگلیسی استفاده کنیم، یه اکشنه یه اکته، ایشون یک چیز ترجمه کرده کنش، یک چیز ترجمه کرده عمل، آیه راست مترجمه کتاب، اما کنش و عمل تقریبا فرقی نداره تو بحث ما. اون این کنش عمل یادم رفت کدوم ترجمه کردم، ولی بعدا خوندید فقط این پاورقی‌ها رو دقت کنید. ببینید اکشن اکت فعل، اکشن اسم، کنش گاهی وقتا کنش تمام شده است، گاهی وقتا کنش در جریانه. یه معلومه هست، یه بار شما دارید کاری رو انجام میدهید، یه بار دارید کاری تمام شده است. میگه وبر این دوتا رو هم تفکیک کرد، اینا در هم تنیده است، در هم تنیدهش اینو دیگه توضیح نمیدم برداشت منه، و ظاهرا گیرش اینه. میگه ادبیات وبر رفته سراغ این توضیح مرتب لهم گاز گیر نه این قلبش باز کنش وبر اینو توضیح نمیده تو کتابا، برداشت من این تفکنگر مهمه که به نظر میاد کنشی که وبر داره مطرح میکنه اکته نه اکشن، یعنی درگیر عمله، در حالی ایشون کاری که براش به نظرش مهمه که جامعه شناسی معرفت اکشنه. من برمیگردم دوباره به فضای پراگماتیستا که این حرف بهتر معلوم بشه. خوب شد در این خونی شد خون میاد نه؟ آمد من این کم بیام اینجا نشونی بدم ببینید اگه خونده با رو آفه کشن
نه خونی تو میگه این در بسید بیدیوشن قدر گم
قدر گم نه؟
سرد بسید لبتون گاز میبینم من شنیدم
چیه؟
بسید لبتون گاز میبینم بلنه تو سرد شده یه در قدر میبینم مکنن این طب قدرشون رو به
برمیه شاید من تو خورما زیاد میکنم حالا من تحصیله حالا این ایشون این اشکال رو به وبر مطرح میکنه، اما این که وبر کجای کارش گیره اینه، من برداشت خودم اینه که وبر ظاهرن کنشی داره مطرح میکنه، کنش در حین در جریان، کنشی که ادامه دارد. منتها ایشون برای این تقسیم مطرح میکنه که یه مشکل دیگری رو توی میدوینا حل کنه. ببینید پراگماتیسم اساسا این تعبیری که حالا یه چیز داره یک پراگماتیسم. خب بذارید من به تعبیر همون دیگه بحثو بازش کنم، فقط ایشون می‌خواستن فرقشو بگم. یعنی در واقع اونجا که داره از وبر فاصله میگیره، یکی این که کنش وبر متقابلیش خیلی کم رنگ دیگریش نیست، دوم هم اینکه کنشش خیلی یک دسته، ابعاد مختلف کنش در نظر نگرفته، کنش در زمان غیر از کنش تمام شده است. این دو تا نکته. حالا بریم سراغ حالا این نکته دیگه‌شی، نکته‌شو بگم حالا بازش هم می‌کنم، اینکه پراگماتیسم کنش به تعویق افتاده رو داره بحث می‌کنه، در که جامعه شناسی معرفت از کنش تمام شده می‌خواد حرف بزنه. ببینید این دو تا جمله رو خواهد بگمش برای آقای خوشی دو ادامه بس توضیح میدم. ما یک کنش به تعویق افتاده داریم، یک کنش تمام شده. ببینید کنش به تعویق افتاده یعنی چی؟ پراگماتیسم دیدگاهش در معرفت چیه؟ میدید دیگه پراگماتیسم دید معرفت چیه؟ بعد هم معرفت چیزیست که در عمل مفید باشد. خب این کنش به تعویق افتاده هنوز که رخ نداده، معرفت اون کنشی که هنوز رخ نداده که اگر رخ بده مفیده. برای اینو میگن پراگماتیسم در واقع داره معرفت رو همون کنش کرد، اما کنشی که هنوز رخ نداده. معلوم شد؟ خب این اگه این باشه، موضوع جامعه شناسی معرفت نمیتونه قرار بگیره. جامعه شناسی معرفت با معرفت این کنشی که رخ داده داره سر کار داره، نه کنشی که بعدا میخواد رخ بده. خب اگر ایشون بتونه کاری بکنه که این معرفته تبدیل بشه به کنش تمام شده، در واقع اینا چی بود؟ در واقع این بود که بگن که جامعه و معرفت یکیه، دوتا نیست. نتونید از اول گفتم این همه خوان دوتا در هم تنیده کنن. الان شما تو پراگماتیسم نزدیک شده بگی جامعه و معرفت یکیه، اما جامعه چی میگن؟ جامعه و معرفت بعد دیگه ما سه تا چیز داریم: جامعه، معرفت، واقعیت. اجوریه یه من تو معرفت شناسی شما معرفت داریم و واقعیت، که این معرفت واقعیت تو افق فاعل شناسا داره تلقیه شد. سه تا عنصر داری: فاعل شناسا، معرفت، واقعیت، که اینا سه تا چیز در هم تنید جدا از همه. تو جامعه شناسی معرفت هم سه تا چیز داری. روز اول که بحث کردیم گفتیم به جای که بحث فاعل شناسا مطرح بشه، بحث جامعه مطرح میشه. معرفت تو جامعه چگونه داره رقم میخوره، نه توی شخص چگونه رقم بخوره. این جامعه شناسی معرفت بود. بعد کاری که جامعه این جریان همین برگر و لاکمن و این خود این کلوبلاخ اینا معتقدن به اوج جامعه شناسی معرفت این است که دیگه شما سه تا عنصر نشه باشه، همشون یکی بشن. معلومه؟ یعنی مرد برداشته بشه، این هر سه تا یکی بشه. خب برای اینکه سه تا یکی بشه، این معرفت رو با واقعیت میخواییم یکی کنیم، با جامعه هم یکی کنیم. تو ادبیات کنش متقابل داره این حیث اجتماعی داره وارد میشه. حالا اگه شما بودیم معرفت کنش به تعریف همه نبیرش کنید به اینجا کنش به تعریف دازه ایتا بگه معرفت بودم جامعه بودم کنش، حالا متقابلش رو بلست در نظر کنید. ببینید تو فضای آلمانی ها جامعه دیگه ساختار نیست، جامعه کنش است. درسته؟ خب اگر پس من بتونم بگم این کنش همون معرفت است، این کامو برداشتم دیگه، دیگه مرز بین جامعه و معرفت نموند. خب حالا فرق متقابلش رو بلند طلب کشه. پراگماتیسم عملا این کامو برداشته. پراگماتیسم گفته معرفت کنش به تعویق افتاده است. وقتی هم میگید کارآمدی تو فضای پراگماتیسم، کارآمدی داره واقعیت رو میگی دیگه، در واقعیت کارآمد باشه. حرفا معلومه؟ کم کم داره معلوم شد. ببینید پراگماتیسم عملا یک گونه تلقی جامعه معرفت واقعیت یکیست رو گفته. چگونه؟ به معنی که کنش رو با معرفت یکی کرده و این کنش و معرفت رو چی که در خارج داره رخ میده، مفید بودن در متن واقعیت، این مفید ولی بعدا داره رخ میده. خب اگه ما این بعدنش رو بتونیم بگیریم ببریم سراغ گذشته، خب در واقع تمام شده دیگه. ما نشون دادیم که جامعه هم معرفته و جامعه هم که حاصل شده دیگه واقعیته. کنش تمام شده کم واقعیته، هم جامعه هست همون معرفته. همین چون این دوردم های بحثا حلش نیست ها. فهم خواهم این آقای چوت چیکار داره میکنه؟ آقای چوت میگه افرادگوتیست ها یک گام فاصله دارن با اونی که ما میخوایم بهش برسیم جامعه شناسی معرفت. اون گام اینه که اینا عملا راه رفتن، معرفت کنش رو تغییر افتاده است. من این کاری میکنم معرفت که کنش تمام شده. اگه کنش تمام شده شد دیگه جامعه و معرفت و واقع همشون یکی میشه. خب حالا چیکار میکنه این تصویر کار؟ اما این کاری که ایشون انجام میده، من دوباره حرف های این آقای کنوبلا خود توی چهار گام یا پنج گام، بلکه تو پنج گام جمع‌بندیش کردم که این سیر رو چجوری طی میکنه. پس خلاصه سیر فقط این بود که در واقع یه تصرفی توی شوتس میکنه، یه تصرفی توی وبر میکنه، با این دو تا تصرف داره تصویر جدیدی میده. این دو تا تصرف با توجه به اون اثر آینه‌سان داره انجام میده. خب من اگه بخوام سیر بحث رو بگم اینه که گام اول این است که همین حرف روزه، آگاهی همواره به سمت چیزیست. این حرف روزه بود دیگه. حال این حرف رو با ادبیات وبری میگیم، در هر تجربه این فضای حسیلی کنش فضای وبری با چیزی ارتباط برقرار میشوند. معلومه ها؟ باید چیل داریم هوسرل و ویبر رو یک کاسه میکنیم. هوسرل در واقع در هر شهودی، در هر همین که ویبر میشه در هر کنشی، در هر کنشی یک چیزی میخواهد، یک متعلقی میخواهد. برای همین حالا تجربه باشید یا شروع باشید، برای اونی که داره من با این ارتباط برقرار میکنم، واقعیت همواره واقعیت برای ماست. هر واقعیتی هست حتما این واقعیت برای، یعنی واقعیت فی نفسه نداریم به تبعیر حوزه، واقعیت همواره لدین هست. خب حالا این واقعیت که میخواییم درک کنیم، یه بحثی رو آقای چیز گفته، آقای کنوبلاخ، یک از کنوبلاخ این سه تا جمله در حسین گفته. این سه تا جمله مبناییه که تو کل استفاده شوت از حسین هست. جمله اولشو باز نکرده، من قبلا که خونده بودم این رو رفتم درآورده بودم، این سال دیگه نرسیدم دوباره برم مفصل چیزی رو بخونم، فقط همین چرا خوندم. هرچی که الان یادم نمیاد که این جواب حرف حسین چی بود، منتها فقط حرف شوت رو میگم که آقای کنوبلاخ یه جمله میگه، میگه که حسین اکاره که کرد این بودش که مقوله بندی و دسته بندی رو تو همون پیداشناسیش رفت سراغ ذات اشیا در مقابل کانت. ببینید یه پرانتزی باز کنم، حالا توی این پرانتز شاید حرفم معلوم بشه. از مهمترین کارهای یه متفکر مقوله بندی عالمی. اصلا اگه بخوایم خیلی خیلی دقت کنیم شاید بشه گفت اصلا فیلسوفی مکتب جدید میاره که مقوله بندی جهان رو به هم بریزه. تا حالا شما یه جور جهان رو مقوله بندی میکردی، حالا مقوله بندی جدیدی بکنید، یا یه مقوله جدیدی مقولات عالم اضافه کنید. ارسطو چرا فلسفهش اینقدر مستقل شد؟ چون یه مقوله را انداخت به اسم جوهر ارسط، یه مقوله دیگر هم انداخت به اسم ماده و صورت. این همه به شناسایی واقعیت ها. اینقدر این مقولاتش سنگین بود که همه دیگه شدن ارسطویی تو فلسفه ما. فارابی چجوری این مقوله های جدید ایجاد کرد؟ اومد مقوله مثلا وجود و ماهیت رو وارد کرد تو فلسفه، یه دستبندی دیگه کرد. با این دستبندی حالا خانش ما از واقعیت به شدت تغییر کرد. و همینطور شما برید سراغ متفکرهای خیلی مهم که در واقع مبدع یه مکتب جریان سازن، شاید بشه گفت مهمترین کاری که مقوله بندی فقط تو عالم اضافه کرده. کان چیکار کرد؟ کان رفت کان هم مقوله سازی کرد دیگه، مقولات فاهمه و ذهن، همه شناخت‌ها باید توی مقولات قرار بگیرد تا حل بشود. خب آقای کنوبلاخ یه جمله گفته، گفته برخلاف کان که مقوله بندیش ذهنی بود، حسین رفت سراغ مقوله بندی پیدایش‌شناسی و خارجی. اینو دیگه توضیح نده، منم یادم رفته که حسین دقیقا چی کار کرد. من تو بیانیم سراغ خود همین بحث چیز، یعنی مقوله بندی و دسته بندی یه کار مهمه که شوت انجام داد. چیز حسین انجام داد، شوت هم از این مقوله بندی اینجا رو شروع میکنه ارتباط رو. ما میخواییم اشیا رو مقوله بندی کنیم چی کاری میکنیم؟
ببینید ظاهرا حرف حسین اینه، میگه شما همواره در زیست جهان خودت مقوله بندی میکنیم، شما مقولات رو از زیست جهان خودت میگیری. من دیگه حرف حسین چون دیالرشون رو خیلی نمیگم، میرم سراغ حرف شوتس. چون از زیست جهان خودت مقوله بندی میکنید به زبان شوتس یعنی چی؟ یعنی این که ببینید شما اول اینو فکر کنم مثال قبلا زدم، اولین بار با این که مواجه میشی میگی دیوار. چرا به این گفتی دیوار؟ چون اون مثال رو فکر کنم قبلا اینجا زدم دیگه، اولین بار این پدیده رو ببینید بهش چی میگید؟ با از زمانی که هنوز مثلا موبایل و وایس و اینا هیچ کدوم نیومده بود، یه چیزی شبیه رادیو هاست. یعنی میخوام اینه اگه شما این وسیله های جدید رو که میبینید سریع اولین نسبت رو با چیزایی که قبلا داشتید برقرار میکنید، یعنی اینو میبرید توی دست مقوله هایی که به قول حسین تو زیست جهان شما قبلا با آگاهی رسیده، نسبت اینو با قبلی ها برقرار میکنید. یعنی شما اینو که میبینید میگید یک دیوار چنچنان ممکنه چون توی جامعه دیگری وارد چی اینها مقولاتشون جن و این اقوام مثلا سرخپوستی و اینها که فقط با یه سلسله، حالا ما نمیدونیم چجوری فرض می‌کنیم نه اینجوریه که با یه سلسله واقعیات عجیب غریب زندگی دارن می‌کنن، اولین چیزی که شاید مثلا این اینو شما بهش نشون بدید ببرتش اینه که مثلا یک وسیله مال مثلا کنترل جن، نمیدونم چی بگم تو اونها باش ارتباط داشتی حرف بزنید تونستم منظورم برسونم؟ یعنی باشه بله؟ بله. حالا من نکتم اینه شما هر چیزی که مواجه میشی تو اولین مواجهتون چی اینو تو چه جایی میذاریدش؟ یک از مواجه میشه با یه پدیده اسم میذاره جزیره، یک از همینجا رو که میبینه اسمشو میذاره مثلا یک، حالا اسمی که میدن چند تا فرهنگ باید بره اینا رو یاد بگیره که چی رو اسم بذاری میکنن. نکتش این است که ما هر وقت میخواییم یه چیزی رو بفهمیم نسبتی برقرار میکنیم بین این و ذخیره معرفتی خودمون، که ذخیره معرفتی که تو زیست جهانی که تا حالا زندگی میکردیم داشته ایم. این درست؟ این گام اول که لزومن همین خودآگاه نیست، خیلی وقت این غالباً هم ناخودآگاه، یعنی اولین بار که مواجه میشیم نیست که بریم بررسی کنیم فکر کنیم، هم تا ببینیم یه توضیحی ازش میکنیم، چه واقعی جدید ببینید شروع به توضیح دادن از اون. یه مثال دیگه بخوام بزنم اینه که شما در نظر بگیرید یه آدم آهنی رو ببرید توی 500 سال قبل، اینا بلافاصله تو اولین مواجهه اینو توی رده موجودات زنده دسته‌بندیش میکنن، معلومه؟ نه این آدم آهنی خیلی پیشرفته نباشه. یعنی این چرا؟ چون اون تصویری که از حرکت و اینها دارن موجود زنده توی این میبینن، یعنی از اول به عنوان موجود زنده سراغ میرن، در حالی که ما به خاطر این فضای تکنولوژی و زیست جهانی که حالا داشتیم آدم آهنی بذارن جلومون موجود زنده تصورش نمی کنیم، مگر اینکه کاملا دوباره جست چیز هم بشه بدم آدم آهنی فیلم های ماتریکس رو نمیدم این چیزا باشه که ما فکر کنیم انسانه، یعنی گوشت و پوست و اینا روش داشته باشه. خب این گام اول. گام دوم اینه که ایشون شروع میکنه این مدل پیداشناسانه رو بر تجربه زمان در واقع این مطلب رو بر تجربه‌ای که ما تجربه‌ای که از زمان داریم تطبیق می‌کنه تو حرف برسه. یه دیگه با صورت میگن چیز نیست، همین نکته که اکشن بود میگه ما وقتی به زمان نگاه میکنیم می‌بینیم در قبال پدیده‌های زمانی دو گونه تجربه داریم، یه تجربه پدیده زمانی تمام شده، یه پدیده زمانی در جریان، یه اکشن که اینا رو دیگه دوزشو داده که فایدهش هم گفتم برای چی. نکته اسکام سوم این است که عمل اجتماعی عملی است که به خود دیگری نسبت اسناد داده می شود. یعنی شما زمانی صحبت عمل اجتماعی میکنید دیگه داره از پوسیر داره واصله بگیره که من دیگری هم به میان بیاد، که گفتم این با اثر آینسان این کار رو میکنه، با اثر آینسان در واقع یه تغییری توی حرف ببر میاره
تو ببر حیث اجتماعی رو پررنگ میکنه.
وبر نه ها، در واقع حتی شوتس رو دارم میگم ها، شوتس حرف وبر رو حیثیت اجتماعیش رو پررنگ میکنه. یه تغییر توی اینا رو البته اولا گفتم دیگه، خلاصه ای که داشتم میگفتم همینا رو گفتم،
توی هوستر ایجاد میکنه.
تو هوستر کار مهمه، اینش خیلی مهمه،
این است که زیست جهان هوستر رو کاملا امر اجتماعی میکنه.
هم دل دارم دیگه، یعنی هوستر میگه من تو زیست جهان دارم به سر برم، این میگن اصلا من که کنش دارم انجام میدم، تجربه دارم انجام میدم، کنش رو معادل آگاهی حسینی دارم تجربه انجام میدم، دارم به دیگری نگاه میکنم که او چه برداشتی میکنه و توی رفت و برگشت دارم کار انجام میدم. برای این زیست جهان من که محل نیست که من قراره توش کنش انجام بدم و تجربه کنم و آگاهی به دست بیارم، اساسا یه واقعیت اجتماعیه. خب اگه واقعیت اجتماعی شد، در واقع ثمره خیلی مهمش این است که به قول آقای کنوبلاخ، فهمیدن اجتماعی پیش از آگاهی هوسرلی مطرح می شود. یعنی چی؟ هوسرل اگه بخواییم بلاد معرفت شناسی دستبندیش کنه، میره توی فضای معرفت شناسی که فقط با فایل شناسی کار دارن، نه جامعه شناسی معرفت. هوسرل این بود دیگه، هوسرل مشکلش معرفت شناسی بود، برای که مشکل معرفت شناسی حل کنه رفتش طرق زیست جهان، که من زیست جهانی دارم که اون واقعیته و من دارم از زیست جهانم حکایت میکنم و اون مقدار که از زیست جهانم حکایت کنم، جهان خارجم دیگه نیستش. اینجا خود گفتم شبیه علم حضوری ما، خود معلوم نزد عالم حاضره و وقتی که دارم حکایت رو میکنم این دیگه معتبره. مشکل من اینه که چی رو با شما رد و بدل اطلاعات بکنم، وگرنه تو خود معرفت حل میکنم. اما اگر شما زیست جهان رو اساسا پدیده اجتماعی کردی، این فهم این که شما از کار من چی میفهمی مقدم میشه بر خود این آگاهی که من تو زیست جهانم دارم به دست میارم. معلومه؟ یعنی شما میخواستی بگی من یه آگاهی به دست میارم تو زیست جهان، حالا آگاهی درستابی دارم، حسینی بودی حسین دنبال مشکل معرفت بود، ما آگاهی درستابی دارم، حالا مشکل هم که آگاهی به چی رو شما برسونم، این مشکل که باید حلش کنم من حسین. اما دو توضیحشون، من همین که میخوام آگاهی، میخوام کنش، میخوام واقعیت رو دست میاندازم روش، نگاه میکنم شما چی کار داری میکنی از کار من. یعنی من یه امر اجتماعی، یه فهم اجتماعی دارم مقدم بر اون آگاهی خودم، با اون فهم اجتماعی این آگاهی داره رقم میخوره، برای کلا میندازه دیگه فضا شکاکیت بعدن. اما خود شود اصلا دلنگران شکاکیت نیست، دنبال اینم نیست، اما مبنوعا با این تغییری که توی حوصل ایجاد میکنه، من یه حرف بزنم که این مطلب چیز بشه، اونو دارید بهتر معلوم بشه که چیوری داریم حرف. ببینید، ما شناخت امر بیرونی رو، یعنی در واقع یه جوری بگم صور ادراکیمون، این صور ادراکی رو از کجا میگیریم؟ یه راه حل خیلی مهم تو فضای تفکر ما بحث عقل فعاله. عقل فعال هم صور ادراکی رو حفاظه کرده هم صور خارجی رو، برای همین مطابقت مشکلش حل میشه. از کجا اون صورت ذهنی من با شی خارجی مطابقه؟ عقل فعال واهب الصوره، واهب الصور هم صوره در قبال ماده خارجی هم صور ذهنی. معلومه؟ این مدل مشکل معرفت حل میکنه. هوسرل نمیخواد عقل فعال رو به کمک بگیره. هوسرل بگه عقل فعال میاد از زیست جهان دیگه استفاده میکنه. آنجو حالا اگه شما از زیست جهان استفاده کردی، این آقای شوتس بیاد به شما بگه زیست جهان یه امر اجتماعیه. ببین هوسرل دنبال این بوده که این زیست جهانه مبنای اونجایی باشه که من خود متن واقعیت دارم میرم، واقعیت رو دارم به چنگ میارم. اما توضیحی که شوتس داره میده، میگه این زیست جهان ما، نه اگه عقل فعال نباشه، بستر تعاملات ما باشه اون زیست جهان ما، بستر تعاملات ما که خودش یعنی سیلان امر در حال تغییر، امر تحت تاثیر امور اجتماعی، برای این میفته تو شکلیت. یعنی گفتم این در واقع پروژه هوسرل رو به بنبست میرسونه. هوسرل میخواد معرفت حلش کنه،
این منحلش کرد. خب حالا نکته اصلی بحث ما این است که چگونه حالا در واقع اینطور که چگونه این فهمیدن اجتماعی پیش از آگاهی حوزل محقق میشه، مطرح میشه، حاصل میشه. این همه حرفش روز این جمله است. این رو من گفتم گام چهارم. خلاصه این گام دوتی یه جمله میگم و شروع کنم باز کردنش. این است که
تعبیرش این است که کنش ها در وجود ما تهنشه است، تهنشین
کنش ها تبیین اینه که چجوری کنش ها تبدیل میشن به تهنشست ها، که این تهنشست ها در واقع
شکل معرفت به خود میگیرند، معرفت بعدی را رقم میزنند.
این تهنشستی که بیشتر جامعه شناسی زنده روان شناسی میشه.
حالا یه شد کاملا جامعه شناسی بردش. مثلا از پارسون استعبادم که ذهنش اون برنه ولی اصطلاح تهنشست هم پارسون. حالا بذارید ما اینو ببریمش کام بگام که حواستون با شیری جامعه شناسی کرده، چون کنش رو اساسا کنش تو اثر آینه‌سان داره میبینه، چون اونجا همش دیگه تا آخر جامعه شناسی میشه. اصلا من پارسون تو مسلط نیستم، اونو برای همین است که سمتش هم میره باید دوباره دارم بخونم. قبلا الکی چیزی خونده بودیم ولی الان حضور ذهن ندارم دقیقا دو حرف خود پارسون، از جایش نمیتونم فعلا استفاده کنم. خب در واقع توی فرایند بحثش باید دو تا کار رو بکنه. یکی این که بگه چجوری این کنش ها به شکل معرفت به خودش بگیره، یا بهتر من اینجور دو تا تعبیر نوشتم. یکی بگیم اثرگذاری واقعیت بر آگاهی، واقعیت هم منظور واقعیت اجتماعی یا ببخشید این دو تایی که بخواستم بگم اینه، چند اینه یاد دارد یه دستبندی میکردم بعد اونو گفتم اینجا هم واضح پر میشه چه نفر کنه هست. ببینید مسئله بحث ما این است، این جمله فهمیدن اجتماعی پیش از آگاهی اوسلیه، یعنی اوسل میخواد بگه اون آگاهی که من دارم مطرح میکنم اوله، من دارم تو زیست جهان میرم به دست میارم. آقای شوت میخواد بگه این فهم اجتماعی مقدم بر اینه. برای این دو تا چیزو شرح میده. یکی چجوری فهمیدن اجتماعی یعنی در واقع حضور در واقعیت اجتماعی، یا به تعبیر دیگه اصلا بگید خود واقعیت اجتماعی، واقعیت برساخته اجتماعی مقدم، دنیای معنادار اجتماعی تیتر ایشون، دنیای معنادار اجتماعی است که زیست جهان منو در رقم میزنه. برای همین دو تا کار باید بکنه. یکی این که این واقعیت رو حیث واقعیتش رو تقدم این واقعیت رو بر آگاهی بگه، یکی تقدم حیث اجتماعیش رو بر آگاهی بگه. آگاهی حوزه‌ای دارم مثلا میکنم، نه آگاهی به معنی شناختون. ببین من این سه تا کلمه رو بخواستم توی بحث نوشتیدم یادم رفتش بگم، من توی بحث برگر لاکمان یاد داشت کردم ولی همینجا بگم خوبه اینا رو بدونید، این محیط داریم این کلمات استفاده میکنیم حواستون باشه. ببینید سه چهار تا کلمه هست، یه معنا داریم، یه آگاهی داریم، یه معرفت، یه دونم زیست جهان. امیدوارم زیست جهان بدونید یعنی چی. زیست جهان یعنی چی ما داریم بگیم؟ زیست جهان اونجاییست که من توش دارم نفس میکشم. زیست جهان، جهانی که من دارم در زندگی میکنم. اما جهانی که دارم زندگی میکنم نه معنی دنیای فیزیکی، یعنی زندگی من تو اونجا داره رقم میخوره. برای همین اون مقدار جهان که به من مرتبطه. زیست جهان فرقش با جهانیه، جهان میشه کل عالم که هر کشور همش بود. اما کجا زیست جهان منه؟ مثلا فلان کشور آفریقایی که من اسمش نشدم تو زیست جهان من نیست، اما جز زیست جهان اونها هست.
زمینه اجتماعی تحت بزن میشه؟ همه چیز، حتی مثلا اون رخت خوابی که این نمیدونم این میزه جز زیست جهان منه، همه عناصری که من توی جهان خودم باش در کار دارم. برای آمریکا تو زیست جهان ما هست، اما خیلی کشور آفریقایی تو زیست جهان ما نیست. یعنی مکانم لزوما شرطش نیست. این میشه زیست جهان. آگاهی یعنی چی؟ معنا، معنا اونجاییست که شما حضور در زیست جهان، هر چیزی که در زیست جهان حضور داشته باشه معنا درست میکنه. با تسامح مخوام اینا فقط معادل سازی میکنم تو فضای خودمون کسی بگنم این میشه شبیه زیست جهان. شما میتونید بگید شبیه مقام علم حضوری، شبیه حالا تاکید میکنم شبیه با اون فرق داره ها، معنا شبیه علم وصولی که از علم حضوری در میاد، تصوری که از شیء خارجی برمیداریم. این معنا تو ادبیات اینا شبیه اینه. آگاهی یعنی چی؟ آگاهی زمانی که این ادراک من، این معنای من توی نمونه سازی ها قرار بگیره. نمونه سازی یعنی چی؟ همین که الان گفتم، یعنی که شما وقتی اینو میبینی بهش میگی دیوار، اینو تو قالب دیوار قرارش میدی، اینو میگی نارنجی. بگی نمونه سازی ها خوب جایگاهش معلوم بشه این است که اگر ما زبان نداشتیم طیف رنگ ها رو میذاشتن جلومون چند رنگ میدیدیم؟ الان که زبان داری چند رنگ میبینی؟ اگه زبان نشه خیلی بیشتر رنگ میدیدیم، قبول دارید؟ یعنی شما الان میگه قهوه ای، دیگه از یه اینجا تا اینجا رو میگیم قهوه ای، تمام شد. اینجا تا این برش هم میگیم سبز. دارید همین سبز همین شما بید رفتید بیرون نیا کنید درختتون چند تا رنگ سبز داره؟ نفر معلومه؟ ببینید این اون معنا اونجایی که شما بخوام اینجا تشکر اونجایی که داری رنگ رو میبینی، آگاهی یعنی اونجایی که رنگ رو با ما رنگ سبز و قهوه‌ای و آبی و قرمز میبینی. معرفت یعنی چی؟ معرفت یعنی اونجایی که حالا این رو میتونی به دیگری منتقلش کنی، یعنی دیگه کاملا حیث زبان هم داره. یعنی اونجایی که برای که برای معرفت شما نیازمند حتما تصدیق، حتما گزاره است، حتما یه عناصریه که اگر اینها نباشه که رکنش میشه زبان. حتی زبان تو اینجا هم حضور داره، اما اینجا در واقع زبان معنی زبان انتقال، اون زبانی که ما تو ادبیات خودمون داریم، این زبانی که میگن یه بار قبل از ادبیات ما هم هست، اون ابزاری که ما با انتقال میدیم، اینجا حتما حیث معرفت میشه. حتی در واقع گزاره میاد تفکری که نه که مقام فقط به نفع اینا حرف بزنم. ببینید تفکر بخواید چه داشته باشید بدون زبان میتونید فکر کنید؟ بس کردم یا نه اینجا؟ اینجا بس نکردم چون بس کردم یک کلاس هم نمیم کلاس شما فکر کنم یک کلاس بود ها؟ بس نکردید شاید به این فکر کردید. فکر رو دارم میگم ها، توی منطق مضافات که میخوندیم میگفتیم ما با الفاظ کار داریم چون برای فکر کردنمون کمک رو میکنه، اینجور چیزی بود. اما یه بارش فکر کنی اصلا میتونید بدون زبان فکر کنی؟ ساده سادهش میگم، شما همین که بخواید فکر کنید بعد استدلال کنید، فکر این استدلال استنتاج، همین که بخواید استنتاج کنید مجبورید گزاره درست کنید. گزاره بدون زبان نمیشه، شما فوقش بدون زبان ادراک داشته باشید. یعنی یه چیزایی ببینید اسمش هم نمیدونید چیه، همین که بخواید تبدیل کنید به استدلال حتما باید نمونه سازی بکنید، تو مقولات قرارش بدید و بعدم تصدیق روش پیاده کنید، حکم اضافه کنید، اذعان نفس حکم اضافه کنید، بعد ساختار گزاره ها رو کنار هم بچینید، بعدش برید جلو. معلوم شد حرفا؟ برای همین است که این چند تا کلمه رو حواستو باشید، تو اینا با هم دیگه فرق داره تو ادبیات اینا.
ما یکی نمیدونیم بدون حرفات نمیشه فکر کرد.
فکر برای حرکت رو دارم میگم، حرکت ذهن رو دارم. بله
هم حرکت ذهن. اینا به این معتقدن که کلن بشر نوع بشر
اینا نمیگه، من همین خودم دارم میگم، نه اینا نگه، من خودم فقط شاهد آوردم که حرف اینا تایید بشه. این حرف من بود، حرف اینا نبود. من شما ببین میدونی بدون زبان فکر کنی؟ ما خواهی یه مرزی بزنن، ما اینا رو غالبا تو بحث خودمون یک راس از این علم حضوری میگه سراغ تفکر.
میخوام بگم که در فهم جامع‌پذیری ساختار ذهنی ما اینطوری شکل گرفته. اگر ساختار ذهنی ما در فهم جامع‌پذیری اینطوری شکل نگیره، شاید اصلا روز
بشه حیوان
بدون لفظ میتونستی
نه دیگه هم خواهم هی با فکر نمیتونی بکنی فکر نمیتونی فکر گذار کنار هم چیز هم
اصلا فکر شما حرکت از علت به معلول بخواییم تعریف بکنی چرا نمیشه چون من بچگی اینطوری بار اومده حالت غیر از این برام امکان پذیر نیستش ما میتونیم فکر نکنیم با تصویر از علت به معلول حرکت بکنیم
از علت معلول یعنی چه حرکت کنیم مثال فکری بذارید الان از این مثال به نفع شما بدن از تو حیوانات
برای مثال استاد مثلا شما این انسان هستی که میخواد شکار بکنه هیچ لفظی هم بلد نیستش ولی تو ذهن تصور میکنه که این تیز من اینو اگه بردارم اینطوری من
همین صد بکنه میگه این تیز است اینو میگه
نه نه اینو نگه من اینو کلام دارم با شما چیزی من دارم حکایت میکنم از فکر اون این اینطوری نمیگه این فقط مجسم میکنه به صورت شکلی مثلا
میدونم من همون نقطه بحثم اینه ها که یه جایی که روستا میشه چیز کرد ما یه جایی رو اسمش تو حیوانات داریم غریزه مثلا غریزه به خدای همین گیریه که داریم
نه حیوان انسان به مثال بند انسان
نه ما خود از این حیوان شروع کنم که به نفع شما بشه ببینید یعنی شما تو بیا خود حیوان هم چه دارن فکر میکنن حیوان هم داره برنامه‌ریزی میکنه حیوان هم داره تجربه کسب میکنه ما هم ادامه این مثال به نظر مثال خودی میتونه هم برنامه‌ریزی کنه که حیوان که داره تجربه کسب میکنه میفهمه چیزی رو چجور داری فهمه؟ از قریترین راه حاله ای که قربی خودشون میگن میگن محرک و باسخ محرک و باسخ فکر نیست محرک و باسخ تکرار وضعیته ما آیا حیوان فکر داره؟ این میتونه یا آدم واردش بشه که شاید بتونه میگه مثلا حیوان هم یه کاری بخواد بکنه یه باشن که حیوان رو خریده داره عمل میکنه یعنی به نحو ناخودآگاه محض توی ذاتش مثل مثلا ربات گذاشتن برنامه ریزی شده که این موقعیت این کار رو بکنه، این فکر نیست اما اگه ما بتونیم چیز پیدا کنیم یه توی فضای افق حیوانی خودمون استنتاج باشه حرکت از علت معلول یافتن یک معلولی از طریق چیزی دیگه چیزی پیدا کنیم شاید بشه این حرف رو برش غلبه کرد منطور من کنه هنوز باید دارانش فکر کنم من هم یادم حیوان اونجاست که خیلی واضح ما میتونیم روش پیاده کنیم میدونیم اونا که میدونیم زبان ندارن اینجاست که حیوان میدونیم زبان ندارن میشه حالا پیاده کرد نه این حالا یه فکر کرد بشه این حرف من بود فقط خواستم به نفع این حرف بزنم ولی خلاصه بخوام چه حالا اون باشه چه نباشه این حس خیلی مهمیه این حس غیر از این حس هست این چهار تا حس تو بحث اینا داریم صحبت می‌کنیم حواس این چهار تا مفهوم باشید خب حالا ما می‌خواستیم در واقع می‌خوام بگیم این واقعیت اجتماعی فهم اجتماعی آن در واقع درک اجتماعی مقدم است بر آگاهی هوسرلی ایشون یک چه جوری میخواد نشون بده که این واقعیته که از جنس کنش اجتماعی هم ببینید شما این کنش اجتماعی این بر آگاهی مقدمه من به نظر نرسش همین حرف که تو گام چهار گذاشتم من توی سه تا بند توضیح دادم یه بندش این دو تا بندش در واقع دو جور دلیله که تقدم یا اثرگذاری واقعیت بر آگاهی به معنی هوسرلی شده داره شمده یه بندش تقدم یا اثرگذاری اجتماع و آگاهی رو اون دو تا بند اول یکیش همین اینجا نوشتم کنش ها چگونه در وجود ما یکیش کنش ها چگونه در وجود ما تنشین میشن یعنی کنش ها هن که معرفت رو شکل میدن یک و کنش ها هن که معرفت های بعدی رو دوباره همین معرفت های شکل گرفته توسط کنش ها رقم میزنن توضیحشون اینا ادله شون کاملا اینا بلاس فرض میشید اشکال کرد دیگه ولی خلاصه میگه اینا میگن که در واقع همه معرفت ها حرف اول رو دارن میگه ما میگن کنش چند وضعی یا کنش چند وضعی تک وضعی میشود یعنی چی؟ مثال داده این آقای کروبلاخ میگه مثلا شما نیا کنید بخواید رانندگی یاد بگیرید اولی که رانندگی یاد بگیرید باید فرمان رو بگیرید بعد یادتون باشه یه چیز پایین زیر پاتون هست مثل گاز یکی هم این برست به اسم دنده یکی هم از کلاش هی مرتب یادتون میره اینو بزنم اونو بزنم این کنه یعنی 10 بار باید تصمیم بگیرید هر دفعه تصمیم بگیرم الان راندی برای دیدنم اما تو برای دید نه این کاملا تجربه کردی دیگه ما اول رانندگی یکی آدم باید تصمیم بگیره اما الان که دیگه بلد شدید کار میکنید اصلا توجه نمیکنید ناخودآگاه پاک رو کلاش میره دندنم جابجا میشه دیدی نه اینا اصلا کاملا هیچ
توجه ندارید، یعنی گویی یه معرفت دارید تو این لحظه. ایشون یه کنش چند بعدی چند تا کنش بود دیگه، یه پا بود، یه دست بود، یه چش بود، اینا کاملا اینا شده یک کنش. این یک کنشی شده یه معرفت. در واقع معرفت چیه؟ این معرفته، این کنش چند بعدی که تبدیل شده به کنش یک بعدی. این یکی یه جور دلیلشونه. یکی دیگه هم این که در واقع من گفتم میخوام به عنوان دو تا دلیلی که اینا خواستن برای مسئله ارائه کنن، ولی البته کاملا اشکالش هم پیشاپیش بگم دیگه، اینا در مورد یه دستی از معرفت های ما صادقه. آیا همین معرفت ها میشه اینجوری شرح داد یا نه؟ بلا فعلا مقام اشکال نیستیم. این که میگه تجربه وابسته بدنه، این جمله هم نوشته، حالا تو فارسی میگه یعنی چی؟ معرفت خصلت شناختی ندارد. معرفت خصلت شناختی ندارد توی فارسی کاملا جمله این معنیه. این برای که منظورشون حالا گفتم اگه میخواد کنید ادبیات علمهای روز باید بگوید دو شناخت خصلت معرفتی ندارد. باشه فرقی کرد اینه که ببینید این بحثای علوم شناختی cognitive knowledge, cognitive science اینا که میگن شناخت توی فضاهای علوم شناختی که اینجا الان چون که بخواه بگه یه چیزی میگن مثل معرفت، یه بار میگن مثل شناخت، این معادله که تو فارسی رایج شده ها. این cognitive knowledge cognitive knowledge یا science این میشه نه خود knowledge یه کلمه دیگه هم داره الان یادم افتش. توی بحث علوم شناختی رو نکتهشو بگم، توی بحث علوم شناختی اساساً شناخت رو از مقوله فیزیک میدونند، بدن میدونند، یه اعصاب مغزی از اینجا فرکانسی به اونجا میفرسته و این فرکانسی اینجوری میشه، این میشه شناخت. حالا ایشون که میگه معرفت خصلت شناختی نداره، گفتم بعد جمله گفت شناخت خصلت معرفتی نداره بلکه خصلت بدنی دارد، میخواد بگه شما شناخت رو یه مطلب تو ادبیات ما بخواییم با ادبیات هم بگیم ذهنی در نظر نگیریم، یک امر مجرد در نظر نگیریم. شناخت یعنی همین کاری که بدن ما داره انجام میده با بدن. این دلیل دوم ها شبیه اون دلیل اول، بدن ما یه کار انجام میده، با این کارها شناخت حاصل میشه. بعد سه دسته کرده، یه دستش اینه دیگه الله حرفی چیز نیست بقید دارم میگم، یه دستش میگوشه معرفت متعارف شده مثل راه رفتن. میگه ما این همگرم دارم راه میرن یه معرفته که این معرفته دیگه کاملا تدریجه شده توی من، از اول زندگی یاد گرفتم اینو، چون کنش و معرفت گفتم اینو تماش دارم در حقیقی میگه. دسته دوم معرفت های کاربردی، یه چیزیه که من از اول نداشتم و هی میرم تمرین میکنم، وقتی تمرین کردم این ذاتی من میشه، باش کار انجام میدم، دیگه توجه نمی کنم. میگه مثل مهارت خواندن، خواندن اولش کلی زحمت داره برای من، مثل خود همون مهارت رانندگی کلی زحمت داره، اما وقتی که رفت یه بار که جا افتاد دیگه تموم شد، دیگه شما هیچ توجه نمی کنید که دارید میخونید. این اون معرفت است که داره، این خود خواندن است. بعد دسته سوم میگه معرفت تجویزی یا نسخه پیچی، میگه شبیه کار ترجمه کردن، یعنی معرفتی که من از دیگران دارم میگیرم اون نسخه میپیچه برای من، من اون نوشته من ترجمه دارم میکنم، اون نسخه میپیچه من به نسخه او عمل میکنم. یعنی کاری که مثلا شما بگید شبیه آموزش، یه کسی داره کسی رو منتقل میکنه. حالا دیگه اینا رو من بنظرم که همشون در واقع توی یک حالت بدبستان بدنی جسمی داره منتقل میشه. این اینا دلیل هاشون بود که چگونه کنش ها در وجود ما تهنشین میشه و با تهنشین شدنش معرفت ایجاد میشه. نکته دلیل دومی که برای که بگیم این کنشه بر آگاهی ما قراره، پس این هدف چی بود؟ بگه این کنشه این متن واقعیت است که آگاهی روسری داره رقم میزنه. شما فکر کنید علم حضوری داره، علم حضوری نیست، این کارا انجام شده الان برای شما شده علم. نکته دوم، دلیل دومش این که میگه همین که معرفت به نحو زندگی نامه‌ای کسب میشه، یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کنید همه ما معرفتامون رو در زمان داریم به دست بیاریم، توی موقعیت‌ها داریم به دست بیاریم. همین رو شاید میگه که معرفت چیه؟ کنش‌های ماست که رسوخ میکنه میشه معرفت. مثالش بزنه، مثال واضح‌تریه، چرا دو قلوهای کاملا همسان مختلف فکر میکنند؟ اینا کاملا همسان، اما چی میشه که مختلف فکر میکنن؟ ببین باقاطع اینا هر کدوم توی زیست جهان قرار میگیرن
بدبستان هایی دارن برقرار میکنن که زیست شانه هر کسی ولی دو قلوی همسان باشه متوابطه. به همین جهت معرفت چیه؟ تهنشسته اون زیست کنش هاشونه، این کنش های تهنشست شده تو ذهن این با کنش های تهنشست شده تو ذهن اون متوابطه، برای اینش که مدل فکر کردنشون متوابط میشه. این هم دلیل دوم بحثشون. من نکته سومی که اساساً کسب معرفت این حیث آقایی تو داشت حیث اثری که کنشی داره میذاره روی، یعنی حیث واقعیت داره آگاهی رو رقم میزنه، واقعیتش داره رقم میزنه، حالا حیث اجتماعیش که داره رقم میزنه. ایشون میگه که در واقع کسب معرفت چه از زیست جهان بگیریم چه از دیگران با زبان بگیریم، این پدیده اجتماعی، از زبان بگیریم و از دیگران بگیریم که کاملا معلوم اجتماعیه دیگه، از دیگران گرفتیم. اما چرا از زیست جهانم بگیریم کاملا اجتماعیه؟ در واقع من حرفشون در قالب دو تا دلیل آوردم. یکی این که واقعیت زیست جهان یه واقعیت منحاز نداره، برخلاف هوسر زیست جهان رو یک واقعیت میدونست که ما در اون به سر میبریم، گفتم مثل علم حضوری ما. اما میاد میگه زیست جهان واقعیت منحاز، اگه واقعیت منحاز داره واقعیتش برساخته اجتماعست. چجوری؟ این که ما تو زیست جهانمون دائما به آگاهی میرسیم، ما داریم آگاهی رو بخواد دوگه دیگه، آگاهی هم مرتب هر تجربهی داریم و به دیگر تجربه ها نسبت میده. بر همین شما وقتی این دیوار رو میبینید، این دیوار رو شما میبینید با این تجاربتون، این دیوار رو اون آدم آمازونی هم میبینه با اون تجاربش. بر همین تو زیست جهان شما این دیوار با یه تجاربی گره میخوره، تو زیست جهان رو با یه تجارب دیگر گره میخوره، بر همین یک واقعیت دست شما نمیاد. یه دلیل. دلیل دومش هم این که زیست جهان اساساً از کلمه زیست جهان این بود دیگه، در مقابل جهان ابژه‌ای نمیدونم کانتی، زیست جهان اونجاست که شما میتونی توش تغییر بدی، میتونی شما تو فضاییش که باش ارتباط حضوری داری و میتونی توش تصرف کنی، معلومه زیست جهان اینجوریه دیگه. خب وقتی شما، یعنی زیست جهان غیر از ابژه عین خارجیه، شی خارجی نیست، شما جهان شماست و شما با جهان در تلاعم شدیدی که میتونی توش تصرف کنی. خب هم شما میتونی تو زیست جهان خود تصرف کنی، هم دیگری میتونه تو زیست جهان شما تصرف کنه، چون آمریکا هم زیست جهان منه هم زیست جهان ترامپه، معلومه. برای همین است که واقعیت مستقل نداریم، این زیست جهانه کاملا هممون داریم باش دست و منجه درمی کنیم. این نیستش که یه شیعی بیرون باشد من بخوام اینو بشناسم، شما و ما هممون نسبتون با این علستویه باشه، می تو تلقی ما این بود دیگه، یه عین داریم یه ذهن داریم، ذهن ماها مستقلا میره سراغ عین خارجی. اما وقتی که شد زیست جان اختزاش این است که همه تصرف کنن دوش، برای زیست جان چیز نداری. وقتی اینجوریه حیث اجتماعی هم بر آگاهی ما به شدت مقدمه. خب بعد شروع میکنه سراغ این که حالا کسب معرفت سازوکار انتقال شعر و زبان، اینا رو من دیگه صرف نظر میکنم به خاطر از یه تخصص دیگه، خیلی هم برای بحث ما چیز نیست. فقط یه نکته این که یه تذکری میده، میگه که این توضیحات که ما دادیم این نیست که تو فضای شوز ذخیره معرفت اجتماعی معادل بشه با مجموعه ذخیره معرفت ذهنی، یعنی ما یه ذخیره معرفت اجتماعی داریم الان، یه ذخیره معرفت ذهنی. ذخیره معرفت ذهنی اونیست که تو ذهن من، درسته؟ اما ذخیره معرفت اجتماعی و تا حالا بس توضیح ما این بود ذخیره معرفت ذهنی من کاملا اجتماعی است. حرفای شو تیم در قول حسین این معلومه. اما این ذخیره معرفت ذهنی من که کاملا اجتماعی است غیر از ذخیره معرفت اجتماعی است. جامعه یه ذخیره معرفتی داره غیر از ذخیره معرفت من. دو جور دلیل آورده برای این حرف که اینجا من برداشتم که این مقدار داره به حرفای امثال دورکیمی‌ها شاید نزدیک بشه، یعنی در واقع به اینجا از بچه چون ذخیره. حالا ببینید یه دلیلش این است که میگه که اه دو تا دلیل، یکی ساختار نهادی آن را نمایندگی میکند، دوم ندانستن های ما. بمیسم بعد توضیح بدم
یعنی چی. ببینید ماها با هم دیگه دانشگاه رو ساختیم، اما وقتی دانشگاه رو ساختیم دانشگاه یه چیزی میشه که حالا منم که میخوام در مقابلش بایستم نمیتونم. یه نهادهایی داریم ما میسازیم که حالا این نهاده برای خودش آداب و رسوم داره. حالا شما باید آداب و رسوم مخالفت کنه، هری بهش نمیشی. همه این اساتید دانشگاه جمع بشن اینجوری نباشه، بعدم نمیتونه تغییرش بدن. معلوم شد؟ مثلا حالا من بخوام مثلا پرستیژ استاد دانشگاهی، مثلا هم به همینجور شه عناصر مختلف، مثلا قوانین که استاد حتما باید حرف بزنه دانشجو بشنوه، شما فوقش به مشارکت بده، باز خلاصه استاد مرجعیت داره نسبت به دانشجو. هزاران چیز توی نهاد زیاد شد که دیگه از دست ما خارجه. ساختار نهادی داره این رو حمایت میکنه که بعد یه بحث خیلی قشنگ جامعه شناسی داره که اساساً چجوری این نهادها و در واقع افراد همدیگر رو دارن دائما تقویت میکنن. یعنی شما میای بعد اساتید دیگه دانشگاه رو دارن، دانشگاه اساتید تقویت میکنه، اساتید دانشگاه، یه دوری میفتی توش که برخی دیگه هم جامعه شناس برداختن، توی دورهایی میفتیم که مرتب من استادم چه دانشگاه تقویت بشه. برای این از هویت این حالا به نظر خیلی مبتذلش که تو کشور من زیاد که همه دنبال اینا که این نهاد بگیرن و بعد این نهاد رو کرسی بشونن و این نهاد دفاع کنن، بعد این نهاد بودجه بگیرن، بعد این نهاد چیکار میکنه؟ خود نهاد رو میگردونه. یا به شکلی بگم مثل خود همین دفتر
برای جامعه شناختی
این یه نکته بود. نکته دیگه هم این که تاثیرگذاری عامل ندانستن. یعنی چی؟ یعنی شما الان ما تو دانشگاه هیچ کدوم از این قوانین چیه؟ قوانین اینجا نوشتن این مرتب ندانستن های ما کار ازش در میاد. شما با هم بفضا میذارید آقا من استاد تو دانشگاه باید این کار بکنم، کی گفته؟ ما میگردیم توی قوانین پیدا کنیم کی گفته. این دقیقه به این مسئله، یعنی خیلی از تو یه حرف رو میزنیم بعدا میریم نمیدونیم ما، اما یه قانون هست. قانون هست کجا هست؟ اینکه باید یه جاییه این ذخیره معرفت اجتماعی یه جای غیر از ذهن بنده و شما، همه ما تو ذهنمون نیست، اما این داره نگه میداره معرفت اجتماعی رو. خب اینم یه نکته که حالا بعدا خب این حرف شوتس بود. من سریع برم برگر و لاکمانم تو چند دقیقه ای باقی مونده بگم
همیشه میداره
نه
نیستن.
نه بذارید خب تمامش
ها
برگر و لاکمان میدونید برگر لاکمن یه حرفی میزنن، حرف ازشون اونه، اونم خیلی پیچیده است، خیلی هم اذیت میشید هم شما هم ما. سرمان قبل هم گفتن نه خودم فهمیدم نه دیگر
حسش
کنید. میخوام حسش کنم بایی که ما حسش کنم، میخوام در واقع این مقدمه هایی رو بگم اونو دیگه حسش کنم. این هم بذارید دو ساعت چون یه رو بکرد دقیقا وقت داریم. بذارید من اینو الان میگمش این ساعتی که با اون ساعتی که ما نزدیک 20 چند ساعت 7 8 ساعت وقت داریم
اگه اون مبنا باشه،
اما ساعت ما در حد فقط یه رو وقت. ببینید من خب در اهمیت بحث اینا رو بگم بعد تا به جلسه بعد این نکته میخواستم بگم بهتون. توی شوت زیست جهان حسینی کاملا اجتماعی شد، آگاهی حسینی هم محصول کنش شد تا اینجا. حالا برگر لاکمن یعنی در واقع دنیای واقعی، دنیای چی بود؟ معنادار اجتماعی شد، دنیا شد دنیای معنادار اجتماعی. حالا اینا میگن نه فقط دنیای معنادار اجتماعی بلکه اساساً واقعیت اساساً ساخت اجتماعی است، ساخت اجتماعی واقع. این همین افراد که زندیم خیلی تمام شدهش، این دیگه صریحاً به اینا اذعان کردن. یعنی واقعیت جز یک برساخت اجتماعی چی نیست. خب اینها ایشون اهمیتش این است که اینا پدیدارشناسی رو با جامعه شناسی معرفت آلمانی که بسکنی شلر و مانهایم مشخصاً مانهایم با جامعه شناسی معرفت کلاسیک وبر و چیه دورکیم و اینها، با جامعه شناسی آمریکایی که پراگماتیستی بود، همه رو تو خودش جمع کرده. یعنی هر کدوم یه عنصر گرفته دیگه کاملا برآیند همه اینا این جهت دیگه خیلی مهمه. نکته دوم اینه که واقعیت فقط با حضور کنش و کنشگران واقعیت داره. یعنی بخوام ادبیات معرفت شناسی بگم دیگه ایدئالیستی خیلی تمام عیار، واقعیت نیست مگر در قبال کنش و کنشگر.
یه تعهد مهمی هم دارن، اینش که گفتم بحث شما سخته، فقط من میگم جز اعتراضی داشته باشید دیگه. ببینید اینها که میان ساخت اجتماعی واقعیت، ساخت اجتماعی واقعیت، یعنی کربلا تاکید میکنه میگه نگفتن ساخت اجتماعی واقعیت اجتماعی ها، نمیگن واقعیت های اجتماعی برساخته است، این هم میگن واقعیت برساخته است. این خیلی مهمه، این اساسا واقعیت کلن برساخته است، غیر برساخته نیست.
اومد اینا یه تفاوتی با مانهایی دارند، یه تفاوتی هم با قول خودش با ساختگرایان افرادی. ساختگرایان افرادی همون ایدئالیست های رایج خود دارن.
با مانهایی که فرق دارن، مانهایی میگفتش آقا تمام معرفت ها، نمیگفت همین معرفت ها، میگفت معرفت های اجتماعی برساخته است، ولی ریاضیات و طبیعیات، علوم طبیعی، اینا معرفت های برساخته نیست. اینا میگه نه آقا همه معرفت ها برساخته است. ساخت کردن افراد اینش کار سخت میکنه تو اینها، که البته خود آقای کنوبلا خانم یه اشکالی آخرش میگیره به همین ها، منتها این اشکال خیلی شیرین در میره. ساخت کردن افراد چیه؟ ساخت کردن شبیه مکتب ادینبورا، شبیه فایرابند، حالا تو فلسفه هم شنیدید مکتب ادینبورا اینا، اینا میگن همه چیز رو ما ساختیم، یعنی اساسا جهانی در خارج وجود نداره، همه چیز ساخت و پرداخته ذهن ماست، شما هر جوری دلت بخواد میتونی جهان رو بسازید. حرف اینا با اینا چیه؟ اینا کاملا هر طوری بخواهی میگن میتونی بسازی جهان رو. حرف ساختگرایان این در واقع این برگر و لاکفرین ها این است که نه، هر طور بخواهی نیست، واقعیت فقط برساخته است، اما نه اونگونه که من دلم میخواد. اینه که حرفشون مقداری سنگین تر میکنه، یعنی شما یه آنگاه همینجوری که شما دلت میخوام میسازی، اینا میگن نه مکانیزم دست شما نیست. برای اینکه هرشون معلوم بشه یه پارادوکس تو دادین توضیح شب خیلی خوبه، تحت عنوان زمینه انسانشناسی منفی دیگه، اینا رو زمینه انسانشناسی منفی سوار شدن برخلاف ساختگران افراطی. ساختگران افراطی مثلا شما میتونید به یه معنا فروید رو اینجا ببرید، مثلا نیچه رو اینجا ببرید. فروید گفت همه چیز تحت تاثیر غریزه هاست، غریزه جنسی همینجور رقم میزنه. نیچه میگه همه چیز اراده معطوف به قدرته، قدرت است که همه چیز رو رقم میزنه. حتی فوکو هم مثلا اینجوری داره میگه. این انسانشناسی مثبته. مثبت یعنی چی؟ یعنی اون عاملی که موجب میشه که شما رقم بزنید یه عامل ایجابیه. ببینید پیچیدگی بخش اینه، ما میگیم که بخوام یه ادبیاتی فکر جلسه اول گفتم بوده، پذیرش مطلب یا عامل معرفتی دارن یا عامل غیر معرفتی، یادتون هست روز اول فکر کنم این بحث رو گفتم که عامل معرفتی دارن عامل غیر معرفتی، و اینها اون وقت مثلا ما وقتی دلیل میاریم با عامل معرفتی منجر میشه چیزی پذیرفته بشه، بعضی وقتا انگیزه ها موجب میشود یه چیزی بیاد. این حرف تو فضای انسانشناسی مثبته، یعنی همیشه یه چیزی موجب شده این کاری انجام بشه. اینا میگن نه، ما چون یه چیزایی نداریم مجبوریم واقعیت بسازیم، نه چون یه چیزهای دلمون میخواد بینیم واقعیت بسازیم. یعنی ما به خاطر فقدانهایمون جهانمون کم داره، چون جهانمون کم داره میریم جهان میسازیم تا جهانمون پر بشه. این حرف به یه معنا خیلی نزدیک میشه به طرف علامه طباطبایی تو رساله انسان فی دنیاش. علامه تو رساله انسان فی دنیا میاد میگه اساسا تو بحث اعتباریت هم میگه میگه اصلا کنش انسانی نیازمند ادراکات اعتباریه. من میخوام کار انجام بدم باید یه اعتباری بکنم که باشه. گاهی وقتا میگه که فرق انسان با علیت طبیعی، علیت طبیعی واسطه معرفتی نمیخواد، آتش بخواد بسوزانه آتش میسوزونه، اما من بخوام یه کاری انجام بدم واسطه معرفتی میخوام، من باید بخواهم این رو، ضرورت بدم انجام این، گرسنه‌ام لزوما غذا نمیخورن، باید ادراک کنم ضرورت، یعنی اعتبار کنم ضرورت خوردن رو تا برم غذا بخورم، این واسطه معرفتی میخواد، یعنی من باید اینو بسازم. این گفت اگه شبیه حرف علامه طباطبایی میشه، اینا حرفش اینه، میگن ما چرا جهان رو میسازیم؟ به خاطر کمبودی که داریم. برای این باید بحث سر چی بریم؟ سر امکانات انسان. امکانات اینجا با بار معنایی منفی شده، بار معنایی مثبت.
یعنی امکانات دارید، امکانهای انسان. یعنی چه چیزهاییست که شما بدتون بالفعل نیست، بالقوه است، ممکنه، ندارید. وقتی ندارید باید اینو پرش کنید. برای همین ما باید داریم امکانات کنش رو بررسی کنیم. کنش ما یه جایی کم دارد، با شیء طبیعی فرق میکنه. شیء طبیعی کنشش کم نداره، آتش که بیا سوختن میاد به سرش. اما کنش من یک بعد امکاناتی که در این نهفته شده چیست که حالا ما امکانات رو باید پرش کنیم تا بشه ساختن. این مدلی است که اینها در واقع در پیش گرفتن. پس باید امکانات کنش رو بررسی کنن. توی امکان کنش یه امکان در زمان بود که شوت گفتیم امکان زمان رو توی کنش مطرح میکنه، دوباره توضیح نمیدیم. یکی دیگه این که کنش اساساً در دنیای معانی تحقق پیدا میکنه. این یه امکان منفی ها، منظور معلومه. ببینید وقتی که آتش میخواد بسوزانه، فعل آتش این توی جهان معانی نیست، توی جهان فیزیکیه. نور که میتابونی به شیشه بخور منعکس، به آینه بخور منعکس میشه. این عمل که آینه انعکاس میده تو دنیای معانی رخ نمیده.